دادی مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بامداد است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی جمعه 17 ایون، میرزوی سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. هواشناسان برای امروز 17 ایون در تاجیکستان اساساً هوای کم ابر و در مناطق کوهستانی بارانهای کوتاه مدت را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه و کلاب 33 درجه، در خوجند و قربانتپه تا 35 درجه گرم شود، اما در غرب امروز حرارت تا 18 درجه و در خوراخ 11 درجه گرم خواهد شد. قرار است امروز 17 ایون روسیه جهت خریداری دو کشتی جنگی میسترال با فرانسه قرارداد ببندد. امروز 17 ایون روز جهانی مبارزه با بیابانشوی و خشکسالی است و هم امروز از قتل عبدالحلیم سعیدالویف رهبری وقت جدایی خواهان چچن 5 سال میگذرد. خوب، این بود آنچه که از روزهای 17 ایون مال تاریخ شده یا قرار است امروز 17 ایونی سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علکه واقع شده است. امریکا وعده داد که زواهری را نیز به گونه بن لادن نابود خواهد کرد. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت خبرنگار بی بی سی اورومبوی عثمانوف را محکوم کرد. طی عملیات مدرسه در ولایت سوغ 11 حلقه های درس های دینی آشکار شده است و علیه 5 تن از عاملان زنازنی در ورزشگاه کلاب پرونده باز کردند. تفصیل خبرها: آمریکا رهبر نوی القاعده ایمان زواهری را نسخه بیچاره از اسامه بن لادن نامید و هشدار داد که زواهری را نیز سرنوشت بن لادن در پیش است. ادمیرال مایک مولن گفت نیروهای آمریکا قصد دارند در قبال زواهری نیز از عین شیوه که علیه بن لادن استفاده شد کار بگیرند. بن لادن روز 2 می توسط نیروهای ویژه آمریکا در روابط پاکستان کشته شد. دیروز یک سامانه مربوط به القاعده خبر داد که ایمان زواهری رهبر نوی این شبکه انتخاب شده است. قرار است سروزیر یونان گیورگ پاپاندریو اسامی اعضای کابینه نوش را امروز اعلان کند. پاپاندریو دیروز گفت یونان و اتحادیه اروپا در یک نقطه عطفی تاریخ خود قرار داشته، آنها تلاش میکنند تا یونان را از ورطه رسوایی و فروپاشی مالی بیرون بکشند. سه عضو حزب سوسیالیست پاپاندریو در این هفته به نشان اعتراض به سیاست اقتصادی و ناکامی در امر تشکیل کابینه واحد با احزاب مخالف استعفا دادند. اتحادیه اروپا و صندوق پول به یونان وعده 110 میلیارد یورو کمک مالی داده، در عوض کاهش خراجات این کشور را طلب دارند. رسوایی یونان می تواند تمامی 17 کشور منطقه یورو را بلرزاند. عملیات ویژه مدرسه در ولایت سوغ به انجام رسید. اداره اموری داخلی این ولایت میگوید طی این عملیات 11 مورد تحصیل غیرقانونی دینی آشکار شد. در جریان عملیات مدرسه بیش از 1000 مسجد و 8 مدرسه مورد تفتیش قرار گرفتند. کمیته دفاع از خبرنگاران مقرش در نیویورک بازداشت خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی در ولایت سوغد اورومبوی عثمانوف را محکوم کرده، خواستار رهایی بلافاصله او شد. مظفر سلیمانوف یک مسئول این سازمان به رادیوی آزادی گفت عثمانوف را ظاهرا برای فعالیت خبرنگاریش بازداشت کردند. عثمانوف محض به خاطر فعالیت خبرنگاریش بازداشت شده است، چون که او درباره فعالیت گروهی در تاجیکستان منشوده حزب التحریر گزارش ها می نویشت. اورومبوی عثمانوف روز دوشنبه با اتهام عضویت در حزب التحریر بازداشت شد. بازداشت او را سفیر آمریکا در دوشنبه کنید گراس نیز با اظهار نگرانی قبول کرد. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. دادستانی ولایت ختلان علیه 5 عامل زنانزنی بعد از بازی تیم‌های فوتبالی روشن کلاب و استقلال دوشنبه در ورزشگاه کلاب پرونده باز کرده است. دو تنی آنها نابالغ بوده، 15 و 17 سال داشتند. مخلصان روشن شامی 14 میلیون بعد از باخت این تیم از تیمی که اساسگذارش پسر رئیس جمهوری تاجیکستان رستم امامالیس با داوران و ملیسه‌ها در رفت و در شیشه‌های ماشین‌های مهمانان را نیز شکستند. نیروهای ملیسه برای پراکنده کردن ازدحام از جمله از خلطه‌های ترکنده استفاده بود. روسیه و چین امضای قرارداد بزرگی را که انتقال گاز از سیبر به چین را میسر میگردان به علت توافق بر سر نرخ آن به تأخیر گذاشتند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در این باره بعد از ملاقات با همتای چینایی‌اش و جینتاو در کرمل خبر داد. سال گذشته شرکت روسیه گازپروم و شرکت ملی نفت چین جهت شروع انتقال گاز از سال 2015 توسط لوله گازی آلتای که هنوز باید ساخته شود توافق کردند. مسکو می‌خواست گازش را به چین با نرخ‌های اروپا فروشد، ولی چین این را نپذیرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان برای شما در سامانه ما در اینترنت در نشانه cw.azadi.org قابل دریافت است. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر دومی مجله بامدادی جمعه 17 ایون. تاجیکستان از ازبکستان میگذرد. کمیته دفاع از ژورنالیستان بازداشت اورومبوی عثمانوف را محکوم کرد. پیام ویدئویی کنت گروز اظهار نگرانی سفیر آمریکا از بازداشت این خبرنگاری بی بی سی. جنایت خیلی مدهش و گوش ناشنید. دست به جان 4 فرزند خود زدن یک زن در ناحیه تورسون زاده. هر خطری هست بالای سر ماست. پرداخت به تهدید خوشسالی به واحهای کشاورزی تاجیکستان. نتایج بازدید هیئت بوندستاگ از دوشنبه و صحبت از بدل و طالب آمولی نورعلی نورزاد برای یک پژوهشش در ایران صاحب جایزه شده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران نیز به موج نگرانی ها و محکومیت بازداشت خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی در ولایت سوخ همراه شد و در یک بیانیه ویژه گفت بازداشت اورومبوی عثمانوف را محکوم میکند. این سازمان مقرش در نیویورک همچنین خواستار رهایی بلافاصله این ژورنالیست شده است. عثمانوف هنوز روز دوشنبه بازداشت شد، ولی مقامات خبری دستگیر کردن او را فقط با گذشت 2 روز نشر کردند. مقامات او را به عضویت در گروهی در تاجیکستان اصل 2001 ممنوعی حزب التحریر عیدار میکنند، ولی بی بی سی مؤسسه نشراتی بریتانیا گفته است که اورومبوی عثمانوف با سپارش این رسانه درباره این حزب و تعقیب اعضایش گزارش ها تهیه میکرد. مظفر سلیمانوف یک مسئول کمیته دفاع از ژورنالیستان در گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اتهامات علیه اورومبوی عثمانوف چندان باور کردنی نیست و آنها به همین دلیل بازداشت او را محکوم و به رهاییش دعوت میکنند.
او
را هنوز روز دوشنبه گرفتند و تا حال در بازداشتگاه شهر خوجان نگاه می دارند. ما با دفتر بی بی سی در لندن تماس گرفتیم و بنا به معلومات آنها عثمانوف محض به خاطر فعالیت خبرنگاریش بازداشت شده است، چون که او در باره فعالیت گروهی در تاجیکستان منشوده حزب التحریر گزارش ها می نوشت. از آقای سلیمانوف پرسیدم که آیا کمیته دفاع از خبرنگاران در رابطه با قضیه بازداشت اورومبوی عثمانوف اقدامات دیگری را نیز مد نظر دارد؟ او گفت فعلا ما با پخش این بیانیه اکتفا میکنیم. من هنوز گفتن نمیتوانم که وضع آیا با کدام سمت تحول خواهد کرد و اقدام بعدی ما چی خواهد بود، اما ما این قضیه و حوادث دیگر در صحنه مطبوعاتی تاجیکستان را همچنان پیگیری خواهیم کرد و باز هم به رهایی بلافاصله عثمانوف از بازداشت پای خواهیم فشرد. ما همین طور از مقامات دوشنبه دعوت خواهیم کرد تا بر عهده‌داری های بین المللی خود جهت مراعات آزادی بیان عمل کرده ژورنالیستان را به محض اجرای وظیفه خبر نگورینشان به زندان نکشانند. اورومبوی عثمانوف تنها ژورنالیست در تاجیکستان نیست که کارش به بازداشت کشیده است. در ناحیه اش در این شب و روز دادگاه محمد یوسف اسماعیلوف ادامه دارد که به اعتقاد سازمان های خبرنگاری نیز به محض اجرای وظیفه کسبیش پشتی پنجره زندان افتاده است. از مظفر سلیمانوف مسئول کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران میپرسم که آیا قضیه های چون بازداشت اسماعیلوف و اینک عثمانوف به مقام بین هم نه چندان بلند تاجیکستان در ردبندی های بین المللی آزادی مطبوعات تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟ مظفر سلیمانوف در گفت بله، البته ما در جریان قضیه بازداشت و محاکمه اسماعیلوف نیز هستیم و این دادگاه را با دقت پیگیری میکنیم. تا جای ما میدانیم مرافع فعلا متوقف شده. با درخواست وکیلان مدافع خبرنگار باید اکنون مقاله های نوشته ای او از تشخیص زبانی گذرند و ما خیلی امیدواریم که زبانشناسان در مطلب های اسماعیلوف بوی از تهمت یا تحقیر را پیدا نخواهند کرد. ما امیدواریم که مقامات تاجیکستان هم اسماعیلوف و هم عثمانوف را از بازداشت رها خواهند کرد. ادامه بازداشت آنها آبروی تاجیکستان را پایین خواهد برد. فعلا از لحاظ شمار خبرنگاران زندانی پیشصف ازبکستان است، ولی ظاهرا با این بازداشت‌های آخر حکومت تاجیکستان به زودی از این همسایه اش خواهد گذشت. مظفر سلیمانوف بود از کمیته دفاع از خبرنگاران در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دیروز سفیر آمریکا در دوشنبه کنت گروس نیز با نشر یک بیانیه ویژه ویدئویی در تورنمای اینترنتی یوتیوب از بازداشت خبرنگار بی بی سی اورومبوی عثمانوف اظهار نگرانی کرد. کنت گروس همچنین خواستار تحقیق موارد احتمالی بدرفتاری مقامات امنیتی نسبت به این خبرنگار شد و گفت در غیر صورت تثبیت فعالیت‌های غیرقانونی عثمانوف او را باید فوراً رها کنند. جزئیات دیگر صحبت‌های کنت گروس را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش کرده است.
کن گروز دومین سفیر کشوری خارجی است که نسبت به بازداشت اورومبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی در شهر خوجان اظهار نگرانی میکند. سفیر آمریکا در شهر دوشنبه در یک بیانیه ویدیویی نگرانی خود را نسبت این قضیه چنین بیان کرد:
ما از مقامات دولت دعوت میکنیم ادعاهای بدرفتاری ماموران امنیتی با جناب عثمانوف را به طور مکمل تحقیق نموده و معیارهای بین المللی شفافیت دادگاهی ارج گذارند. به اعتقاد ما خبرنگاران نباید برای نوشته‌هایشان تبعیض یا زندانی شوند. از این رو ما دعوت میکنیم در صورت نبود هیچ گونه دلیل فعالیت‌های غیرقانونی او فوراً آزاد کرده شوند.
این در حالی است که سفارت بریتانیا در شهر دوشنبه نیز ضمن پیگیری قضیه بازداشت خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی در شهر خوجان روز چهارشنبه با مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ملاقات را انجام داد و خواستار تحقیق هر چیز زودتر پرونده اورومبای عثمانوف شد. در پی این ملاقات اظهارات سفارت بریتانیا به نشر رسید که در آن آمده است بریتانیا کبیر در همکاری با شریکان خیش از اتحاد اروپا با حکومت تاجیکستان مهمیت آزادی وسایل اخبار عموم را در تاجیکستان تاکید می‌نماید. سوی دیگر اداره مرکزی بی بی سی در لندن نیز از بازداشت خبرنگارش در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرد و خواستار آزادی وی شده است. در اظهارات مؤسسه نشراتی بریتانیا نسبت اتهام اورومبای عثمانو با عضویت در گروه حزب التحریر اظهار ناباوری شده است. هرچند مقامات حفظ حقوق تاجیکستان گفتند اورومبای عثمانو با عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر و فعالیت در اتحاد جنایی بازداشت شده است، ولی فیض نیسا واحد و وکیل مدافع وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اتهام دیگری نیز با زیر حمایش ضم گردیده است.
شفایی از سخنان مفتش فهمیدم که برایش برانگیختن کینه عداوت دینی افرادگرایی داشته.
در همین حال با گذشت 3 روز از بازداشت اورومبای عثمانوف تا حال پیوندان و وکیل مدافعش نتوانستند با او ملاقات داشته باشند. آیبگ پسر اورومبای عثمانوف در این باره میگوید:
سنجشان گم شدگی باشان 14 سو آوردن همو روزی که دیدگی ما اول به دیوای نه گاوزگی ما هم دیدگی ما هم خبر ما نیست و آدم چیکار کنه فقط
در همین حال فیض نیسا واحد و خبر داد که مقامات تفتیشات رضایت دادند تا روز جمعه 17 ایون وی با پرونده اورومبای عثمانوف آشنا شود و همزمان با وی دیدار داشته باشد. خانم واحد و معتقد است که بازداشت اورومبای عثمانوف به فعالیت کسبی خبرنگاری وی مربوط است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه برنامه جزئیات خبری مدهشی که از تورسونزاده رسید، پلیس این ناحیه یک زن را با اتهام کشتار 4 فرزندی از 1 تا 7 ساله اش بازداشت کرد. با گفته مقامات زرگل 32 ساله فرزندان خود را میکش و سپس به بیمارستان میبرد که گویا از بیماری درگذشته باشند. اهل خانواده فقط بعد فوت فرزند چهارمش با شبهه افتاده به پلیس مراجعه کردند. جزئیات بیشتر را خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاده از دوشنبه پیگیری کرده است.
وقتی که زرگل یک ساکن دهه دوردست رباط ناحیه ترسونزاده چهارمین و آخرین فرزند یک ساله خود را بوغی نموده و به قتل میرساند، شوهر و نزدیکان شوهرش به شبهه میافتند و به کارمندان امور داخله مراجعه میکنند که عملهای این زن را پیگیری کنند. زرگل شریف و یک زن 32 ساله همراه با شوهرش زندگی فقیرانه داشته صاحب 4 فرزند بودند. به قول نزدیکان زرگل شوهرش اصلا در شهر ترسونزاده با مردی کار مشغول بوده، تقریبا در هفته یک مرتبه به نزد خانواده‌اش برمیگشته است. طوری که زرگل با کارمندان شعبه امور داخلی ترسونزاده نقل کرده است، هنگام عصبانیت زیاد حس فرزند بدبینی غیر منتظره وجودش را فرا میگیرد که تا مردن پیوندش گلوی او را بوغی میکرده است. زرگل شریفوا با همین شیوه فرزند 2 ساله، 4 ساله و 7 ساله خود را به قتل میرساند که از این عملی وی نه شوهرش و نه کدام نزدیکانش خبردار نمیشوند. وی در جواب به پرسش شوهرش میگفت است که کودک تبی بلند کرد و جان داد. سردار شعبه نوبتداری بخش امور داخلی شهر ترسونزاده رسلان شایف برادر آزادی گفت:
چهارم فرزند از همین خیر میشود، وقتی روزی خیر خدایی میکند در خانهش، بعد خشت بروی شوهرش میگه خیلی چیگه پی چهارو فرزند از مرده ایست از بیو بیمورخانه بریا بانیسا برکنه چیگه وقت که بانیسا وارد بعد در دست ما افتیده ما از روی همین اثبات کردیم که چه فرزند پیشترش هم همین طور به خز رسانده است. خودم شاهدی همین کار رفته قبر کنده با اکسپرت ها اشتراک کردم.
رسلان شایف می افزاید که حالا زرگل در بازداشتگاه شهر تورسونزاده قرار دارد و علیه او پرونده باز کرده شده است. به قول جناب شایف در صحبت و سوال و جواب آثار وجود مشکل روانی و یا جنونی و دیوانگی در زرگل احساس کرده نمی شود. حالا شعبه امور داخلی تورسونزاده تصمیم گرفته است که برای تشخیص وضع سلامتی زرگل او را به دوشنبه بیارند. هرچند کارمندان امور داخله این عمل زرگل را استثنایی ارزیابی می کنند، ولی روانشناسان می گویند که وضع اجتماعی مردم را به تنگ آورده و این بر روان آنها بی تأثیر نبوده است. شوهر زرگل اصلا به عرابکشی مشغول بوده، تأمین درست خانوادهش را نداشته است. این نیازمندی های دوامدار اجتماعی حتما حالت روانی شخص را به طرف منفی تغییر می داده است. روانشناس بابا جان قیومزاد می گوید
می بینیم که همین مشکل روانی در زن قبلا زمینهش گذاشته شده است، شاید با راههای دیگری این مشکلات اجتماعی همین بیماری را پزاندند.
حالا مهاجرت کاری که اصلا به مردها ربط می گیرد، زنان را در خانه ها با فرزندان تنها می گذارد و تقریبا تأمین خانواده و نظارت فرزندها به دوش زنان می افتد. در بعضی حالت ها زنها توان برداشت تشویش خانواده را نمی کنند و در نهایت به مشکل روانی روبرو می شوند. سعادت مومن و کارمند کمیته زنان تاجیکستان میگوید که در همین هفته یک زن دیگری تاجیک به این کمیته مراجعه میکند که حواس خود را از دست داده است و امکان دارد به فرزندانش ضرر رساند.
و او میگه که وقتی که من عصبی میشوم، من چنان با دخترم رو میزنم که اگر اون کس خلاص نکند من و کشتنم ممکن است. با او مقصد دادیم که بیاید مو فرزند اطلاع نباشد با اینترنت جایگیر میکنیم.
کمیته زنهای تاجیکستان و دیگر سازمانهای مسائل کودک و مادر میگویند که آمار دایر به قتل و کشتار فرزند از طرف مادر و پدر را ندارند. آنها می افزایند که حادثه های مربوط به فروش و قاچاق فرزند از طرف والدان در دو سال اخیر افزایش یافته است که سبب های اصلی چنین رفتار به مشکل اجتماعی وابستگی داشته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
در ادامه برنامه گزارش‌ها از دوشنبه، یک هیئت بوندستاگ پارلمان آلمان با سفری در تاجیکستان قرار دارد. دیروز در دوشنبه با شرکت این هیئت در یک نشست وضع فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و راه‌های جلب سرمایه اروپا به اقتصاد این کشور فقیر زده بحث شد. از نتایج این بحث‌ها خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
یاهیم پفر عضو بوندستاگ آلمان برنامه‌های انرژی تاجیکستان را خیلی جالب ارزیابی کرده است. او از وجود فساد مالی در این کشور که به یک مانع رشد تبدیل یافته است اظهار نگرانی کرد و گفت که آلمان با تاجیکستان در بخش‌های مختلف از جمله در اجرای برنامه کسه 1000 یعنی بنیاد خط انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی نیز همکاری دارد.
طبیعی است که هیچ یک سرمایه گذار پولش را به اجرای کار صرف نمی کند که عاقبتش ناروشن باشد و سرمایهش را برگرداندن نتواند. در اینجا کفالت یا تضمین دولت و یا اتاق بازرگانی تاجیکستان ضرور است.
با گفته این وکیل بوندستاگ آلمان، چنین ریسک در تاجیکستان خیلی زیاد است و سرمایه گذار همیشه اندیشه می کند. علیم جان بابا کلانوف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است، با این ادعاها موافق است و عامل دیگر را نبودن کادرهای حرفه‌ای در این کشور خواند و گفت
اداره های دولتی و بخش تولیدی موافق طلب به کادرهای حرفه‌ای تأمین نیستند. در حال حاضر تاجیکستان به مهندسان حرفه‌ای، منیجمنت و دیگر متخصصان نیاز دارد.
منیجمنت و مارکتولوگ.
در همین حال با تاکید یاهیم پفر، استراتژی اروپا که در سال 2007 برای کشورهای آسیای میانه طرح‌ریزی شده است برای حل همین مشکلات در منطقه تا حد کمک میکند. اما محی‌الدین کبیری، رئیس حزب حزبی نهضت اسلام و وکیل پارلمان تاجیکستان در رابطه با هدف این استراتژی نظری دیگر دارد.
اروپا سموتریت نا سنترالنی آزیو کاک نیکو запасную бензоколонку.
بر اساس این استراتژی اروپا با آسیای میانه همچون به یک نقطه بنزین فروشی و گاز فروشی ذخیره وی در آینده نگاه میکند و تاجیکستان در آینده اگر تواند ذخیره های آب خود را به برق تبدیل داده درآمد به دست بیاورد، در آن صورت علاقمندی اروپا را مثل گاز و نفت ازبکستان و ترکمنستان به دست خواهد آورد.
با
تاکید جناب کبیری، علاقمندی غرب به تاجیکستان در صورت پیدا خواهد شد که تاجیکستان اقتصاد واقعی بازاری را راه اندازی کند و از اصول و شیوه های فرمان فرمایی در اقتصاد و اجتماع که از زمان شوروی به میراث گرفته است دست کشد. و ای گفت که ما حالا به معنای تامش اقتصاد بازاری نداریم، بلکه اقتصاد ما یک بازار را میماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث راه‌های جلب سرمایه اروپا به تاجیکستان و باز هم از دوشنبه امروز 17 ایون روز جهانی مبارزه با بیومونشوی و خوشسالی است در تاجیکستان. این روز در حال فرا می رسد که امسال به دلیل کمی بارشات به بعضی از مناطق این کشور نیز خوشسالی تهدید دارد و نرخ مواد غذایی هم در حال بالا روی است. خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با جزئیات بیشتر.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید میزان بارشات در این کشور کاهش یافته است. جمیله بیدولای و رئیس مرکز بر رادیو آزادی گفت معیار بارشات در وادی ها 16-20 درصد بود است و این حال طی چند سال اخیر مشاهده می شود.
این سال از ماه دسامبر تا ماه می قریب که در یک منطقه زیادتر از معیار بارشات نبارید.
خانم بیدولای و کاهش بارشات در تاجیکستان را که 93 درصد قلمروش را کوه ها تشکیل می کنند به تغییر یابی اقلیم در جهان ربط می دهد. در همین حال دهقانان وادی ها از کمبارشی و کوهستانی ها از بارشات زیاد که به حاصل دهقانی آنها بخصوص غلدانه و سبزوات ضرر رسانده است شکایت می کنند. حبیب الله یک دهقان از ناحیه ظفرآباد می گوید خشکسالی و کمبارشی امسال هنگام رشد رستنی به حاصل غلدانه نیز بی تاثیر نبود.
کشتی تیروهای گندم جز سیدانه قسمه مثل های خودگه که سکراج داشت و سمتی و داشت گریف حاصل. خودگه که از کنال او می گریف بسیار حاصل گیسته نتونیستن.
اما در دهه بسمنده ناحیه غانچه که سالانه تا 40 هزار تن کارتوشکا به دست می آید بر اثر ژاله و بارشات زیاد به قول نوردین ساکن این دهه حاصل برباد رفته است. وی می گوید شاخ و برگ کارتوشکا را ژاله زده تنها پایه باقی مانده است.
شدیدترین که آدمون پیرون 5 سال در دوام عمر خود یاد نداشتن و وجود اومد. زمین های حاصلی و دهی بسمنده 350-400 هکتر بورد بود از کارتوشکا تماما از دست رفت. حتی سردرختی ها میوه های هم هیچی موندگیش نه.
یک قسمی کشاورزان ولایت ختلان امسال از حمله ملخ خسارات زیادی مالی دیدند. سلیم یک ساکن ناحیه قمسنگیر میگوید یک دلیل افزایش ملخ نیز خشکسالی بوده است.
همین یک تا 80 تا تخم میکده است. چندین سال است زمین یک خانه میبیند برف نیست و یک متر نیم متر میسوده که برف نیست. یخ نیست و هم ترقی کرده است. اگر همون تخم هم اگر یخ بندی شود براد.
با آن وجود که از تاجیکستان 65 درصد آب آسیای مرکزی جاری میشود، این کشور طبق اطلاع رسمی تنها 12 درصد آن را استفاده میکند. اما دهقانان میگویند سیرابی هم به بارشات وابسته است و با کاهش برف و بارانگری ها آب هم کم میشود. وزارت کشاورزی تاجیکستان یک هیئت متخصصانش را جهت آموزش وضع به مناطق کشور فرستاده است. قطفلا زیادالله سرور ریاست رستنی پروری وزارت بر رادیوی آزادی گفت درباره تاثیر خشکسالی بر نتیجه های حاصل سال روان هنوز دقیقا نمی شود صحبت کرد، اما به احتمال زیاد آن بیشتر به حاصل غلدانه تاثیر خواهد کرد.
زراعت غلدانگی در جمهوری در حقیقت ضرر یافتند، خصوصا در زمین های للمی.
وزارت کشاورزی تاجیکستان سال گذشته اعلام داشته بود که بیش از 1,200,000 تن غلدانه از جمله 700,000 تن گندم جمع آوری و در قیاس با ابتدای سالهای 90 40 درصد زیاد ارزیابی شد. خشکسالی سال روان در حال است که سازمانهای بین المللی از جمله برنامه آذوقه سازمان ملل متحد به تاجیکستان هشدار دادند تا در شرایط بحران مواد غذا در جهان بیشتر به استحصالات داخلی تکیه کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در دقایق پایانی این نشر برنامه صحبت داریم از شعر، و باید گفت از شعر بلندی بیدل و طالب آمولی. نورعلی نورزاد استاد دانشگاه دولتی خوجند و محقق بیدل اخیراً جایزه صندوق ایرانی طالب آمولی را برای مقاله پژوهشی بیدل و طالب آمولی به دست آورد. با نورعلی نورزاد خبرنگار ما در خوجند معصوم محمد رجب صحبت انجام داده است که حالا تقدیم می شود.
طالب آمولی زمانی که در گذشت بیدل 8 ساله بود. یک شاعری هست که در 48 سالگی درگذشت، اما نابسته به جوانی به مقام ملک الشعرای دربار جهانگیر در هند مشرف گردیده بود و بعضی عوامل بودند که بر اثر آنها این شاعر ناشناخته ماند، هم در خود ایران و هم در تاجیکستان. نابسته از اینکه در تاجیکستان یک منتخب اشعاری طالب آمولی بر آستانه استقلالیت به نشر رسید، اما کارهای در شناخت شعر طالب آمولی هنوز در پیش است.
تحت چه عامل ناشناخته تمام طالب آمولی که قبل از بیدل بوده است؟
در محور بررسی های مقاله منم همین چیز بود. عامل اول به نظر من این بود که این شاعر از سرزمین ایران هجرت کرد در هند و بیشتر میراث طالب آمولی و بیشتر تالیفاتی که در هند ایجاد شدند نه در ایران و نه در تاجیکستان یعنی امکان دسترسی به آثار وی نبود. و عامل دیگر شاید به علت اون بود که وی در مقام ملک الشعرا قرار داشت و بیشتر در اشعار طالب آمولی یک نوع روحیت آزاد اندیشی یا روحیتی رندانه میگن در موجود است، و بعضی ها شخصیتی طالب آمولی را همین گونه منظور کردند که گویا یک شخصیتی مثلا عیاش است. عامل هایی که در ادبیات شناسی این عامل ها را به عنوان حکم یا چیز دیگر قبول کردن جایز نیست.
امروز توجه از چیست به اشعار طالب آمولی و به سبک بدیلی امروز در عصر 21؟
اصلا بحث در این است که شعری سبک هندی که سرچشمه در مکتب وقوع دارد، بیشتر اون گرایش های واقعی یا واقعیت گرایی که در این شعر هست باعث شد که محبوبیت این شعر هم در زمان خارج و هم امروز نفوذ پیدا کند. فقط مثلا شعری صایب تبریزی که از سرآمدان این سبک است میگن شعری کوچه بازاری، یعنی تمام واقعیت های زندگی هست و مردم هم وقتی اونو میخونن تا زمان این سبک اصلا غزل یک رسالت تفسیر و بررسی مسائل عاشقانه رو در بر داشت، یعنی هم عشق زمینی و هم عشق برینی. و گاه گاه در حافظ و در مثلا در سعدی ما بیشتر متوجه میشیم که عنصرهای حکمت عملی یا اخلاقی و غزل راه یافتن، یا در حافظ گاهی اجتماعگرایی، اما در همین ویژگی در شعر سبک هندی خیلی گسترده پیدا شد. یعنی غزل از اون قالب های معمولی خود بیرون اومد و هم غزل فلسفی پیدا شد، هم غزل اجتماعی، یعنی غزل حتی سیاسی، همه مفهوم ها در قالب غزل گنجیدند که یعنی انسانی که انسان اجتماعی، انسان امروز هم یا انسان گذشته هم، همه در این غزل در شعر سبک هندی تمام نیازهای خودش از مثلا نیازهای روحانی مربوط به احساسات یا مثلا احساسات عاشقانه من در دارم تمام نیازهای خودش پیدا کرد. یعنی دیگر ویژگی که در شعر سبک هندی است، شعر مفهوم شعر از حالت شعر احساس به شعر تفکر گذاشت. مثلا در یک شعر بدل هست میگه که بدل امروز در مسلمانان همه چیز است لیک ایمان نیست، یعنی یک حالتی که خیلی نقطه های وابسته به زمان نهایه میتونه تفسیر. یا میگه که نفس هر دم ز قصر عمر خشته میکند بدل پای تعمیر این ویرانه بیمار این چنین باید. یا ببین طالب عاملی میگه که اون به سخن که سخن آفرین بود می است، اون به نوا که نوا آفرین بود نه است. اصلا ببینید بیشتر در حالتی که می مینوشن از نگاه واقعی بعد نشون میگن، اما با دیگر چیز نمیگن. الان میگن اندیشه های اینها در شعر طالب خیلی زیاد است. مثلا من به می ناب زستن نتوانم، به باده کشید بار تن نتوانم، من بنده اون دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. اشعار هر دوی شعر قیاس کردم دیدم که خیلی ردیف های نادری که در شعر بدیل هست منشأ یا سرچشمه در شعر طالب دارن. و حضرت بدیل در مقدمه محیط اعظم در شمار چند تن از شاعران مثل سلیم تهرانی نامی مثلا طالب آمولی رو بردن که یک همچون بنوان یک شاعری خیلی مقتدر. و همین شوکت بخارایی شاعری معروفه که یعنی یک بنیادگذار شعری سبک هندی در ماوراءالنهر هست، من خیلی از محبت در چند مورد از طالب آمولی یاد میکنم. و امروز این بینید واقعیت که هنر اصیل همیشه شناخته خواهد شد.
شنونده عزیز، با این صحبت نورعلی نورزاد رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه جمعه 17 ایون. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، جوان دوست دارم.